أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به انتهای بحث استصحاب از کتاب شریف رسائل میرسیم که بحث تعارض استصحابین. این آخرین بحثیه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه توی کتاب رسائل به عنوان بحث استصحاب آوردن. خودشون هم میگن این مسئله مهمیه، حقم همینه، چون خیلی مسئله کاربردیه، تو متن فقه خیلی به کار میاد. اساس بحث تعارض استصحابینم تو دو فراز جداه، چون دو نوع و دو قسم متفاوت داره. از صفحه 394 همین یه صفحه بعد قسم اولش شروع میشه، صفحه 406 هم به قسم دومش تا انتهایش رو میپردازه. کلا این فضای تعارض استصحابین توی دو قسمه. حالا آقایون مرکز یه بخشی از هر کدومو حذف کردن، ما هم هر کدومو توی یه جلسه ایشالله متنشو تقدیم میکنیم. یه مقدمه شیخ میگن که در واقع میخوان به همین دو قسم تازه برسن. اولین مقدمه رو با هم ببینیم. میفرماین که و عمل کلامو فی تعارض الاستصحابین و هی المسألة المهمة فی باب تعارض الاصول. بحث تعارض استصحابین مسئله مهمی در باب تعارض اصوله. چرا مسئله مهمیه؟ چون مسئله ایه که التی اختلف فیها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع. چون در واقع چنین صفتی داره این مسئله که کلمات علما در اصول و فروع، یعنی در هم علم اصول هم در علم فقه، در واقع اختلاف داره. نه چون اختلاف داره مهمه ها، یعنی کاربرد زیاد داره و علاوه بر اون اختلاف هم که داره اهمیتش رو مضاعف کرده. طبق مبانی مختلف در واقع میتونه فتواهای مختلف هم شکل بگیره. حالا شیخ جلوتر به این اختلافات میپردازه. الفین آقایون مرکز اختلافات رو حذف کردن، همون بیان شیخ رو باقی گذاشتن، وگرنه تو متن فقه خصوصا نزد قدما اختلافات مهمی آدم میبینه که حالا فعلا جای پرداختن بهش نیست. توی جنبندی یه مقدار به فضای استصحاب قدما حالا ایشالله میپردازیم. ایشون هم میگه کما یظهر به تتبع، یعنی با گشتن توی فقه این واضح میشه. حالا هم فقه هم اصول، خصوصا فقه، چون این مسئله نیستش که تو قدما مفصل ذیل استصحاب مطرح شده باشه. تو خود دل فقه این بحث تعارض استصحاب زیاد در واقع دیده میشه، که البته پیدا کردنش هم به این راحتی نیست، یعنی باید یه تسلطی روی فقه باشه. فعلم ایشون میگه که آقا یه سری تقسیم‌ها برای استصحاب هست، همه ی انواعش هم اینجا میشه مطرح بشه ولی اثر مهمی نداره. میگه فعلا ان الاستصحابین المتعارضین ینقسمان الى اقسام کثیره. میگه دو تا استصحابی که هم معارض باشن که حالا مثالاشو جلوتر مفصل خودشون میگه، ما هم زیل همونجا میگیم. حالا مثال معروفی که خودشون هم میاره، در واقع فرض کنید یه آب کری باشه که یه لباس نجس رو بندازیم توش، در واقع بشوریم و مثلا بخوایم پاکش کنیم. حالا با انداختن این لباس یه مقدار چلوندنش و اینا یه مقدارم آب این ور اون ور بریزه، ما تردید کنیم نکنه این آب از مقدار کر کمتر شده. فرض کنید آبش خیلی دیگه حد و حدودش لب به لب همون کر بوده، یه مقدارم که آب ریخته بیرون تردید میکنیم. خب الان یه استصحاب کر بودن این آبه، یعنی این آب قبلش کر بود، طاهر بود، حالا ما تردید میکنیم یه مقدار آب ریخته از کر بودن خارج شده یا نه. یه استصحاب، استصحاب کور بودن این آبه. خب نتیجهش چیه؟ این آب وقتی کور باشه، لباس نجس رو توش انداختیم، فرض بر اینه که حالا اون لباس نجاستش خیلی کم بوده، رنگ و بو و اینای آب کور رو تغییر نداده، در نتیجه هم آب پاکه بعد از شستن، هم لباس طاهره. این یه استصحاب. یه از اون ور یه استصحاب دیگر میشه جاری کرد، استصحاب نجاست اون لباس. یعنی اون لباس قبلا یقین داریم نجس بوده، الان توی آبی شسته شده که تو خود آب تردید داریم که مثلا کور بوده و پاک کرده اینو نکرده، استصحاب نجاست میکنیم. خب این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه، یعنی استصحاب کور بودن آب که در نتیجه نتیجهش طهارت لباسه و استصحاب نجاست، این دوتا استصحاب با هم تعارض داره. حالا همه بحث در اینه که مثلا اینو باید چی کارش بکنیم، که حالا جلوتر میبینیم این تو قسم اول قرار میگیره که بهش میگن در واقع شک سببی و مسببی که توضیح میدیم. حالا اجمالا اینجا میگه تقسیمات مختلفی داره، ان الاستصحابین المتعارضین ینقسمان الى اقسام کثیره من حیث و چی؟ یکیش اینه، من حیث و کونه ما موضوع یین او حکمی یین او مختلفین، یعنی میتونه دوتا استصحابی و هم تعارض داره موضوعی باشه، استصحاب حکمی باشه، یا نه اصلا یکیش موضوعی باشه یکی حکمی باشه، فرقی نداره، باز بحث تعارض استصحاب این تو همه این حالات میادش. که حالا مثلا این مثالی که زدیم، البته اگه یادتون باشه دو تا اصطلاح برای موضوعی و حکمی داشتیم، صفحه 33، حالا خیلی دیگه گذشته ازش، ولی صفحه 33 یه مروری اگه بکنید اونجا دو اصطلاح برای در واقع حکم شرعی داشتیم، بعد حالا توضیحاتی که دیگه ذیل اونجا بودش. خصوصا مورد اختلاف مهم این بود که اگه یه حکم جزئی باشه بهش میگیم حکمی یا موضوعی، کدومو میگیم؟ طبق اصطلاح بهش میگفتن حکمی، طبق اصطلاح بهش میگفتن موضوعی. طبق اصطلاح مشهور در واقع امروز، هر چیزی که رفعش به ید شارع باشه میشه حکمی، هر چیزی که رفعش به ید ما باشه میشه در واقع به ید مکلف باشه میشه موضوعی. این مثالی که تو استصحاب متعارض زدیم طبق اصطلاح مرسوم میشه در واقع موضوعی، چون رفعش به ید ماه که به هر حال اینو شستیم چی شده. اما خب خیلی از بحثای اینجا طبق اون اصطلاح غیر مشهوره، یعنی خیلی وقتا اینجا میگن فلان چیز حکمیه، توش شروع و حواشی هم ببینید ذیل این حکمی بیشتر مثال به همین حکم جزئی زدن. حالا دیگه نمیخوایم واردش بشیم، چون آخرش خود شیخ میخواد بگه اینا فرقی نداره و در محل بحث ما تفاوتی ایجاد نمیکنه. حالا چه موضوعی باشه، حکمی باشه، چه مختلف باشه، چه وجودی باشه، چه عدمی باشه، چه مختلف باشه. مختلف یعنی یکی وجودی یکی عدمی. مثلا این مثالی که زدیم در واقع یکی وجودی بود یکی عدمی، حالا بستگی داره چجور تقریرش کنیم. یعنی عدم طهارت بگیم یا نه نجاست رو بخواییم استصحاب کنیم، اصلا میشه اونو وجودی توضیحش داد. و کنه ما فی موضوع ان واحد او موضوع ان، یعنی توی یه موضوع باشه دو تا موضوع کنه تعارض به نفسه یا به انفسه ما یا به واسطه امر خارج داره. خلاصه الا ان الظاهر ان اختلاف هذه الاقسام، یعنی اقسامی که تالا شمردیم، لا یؤثر فی حکم المتعارضین، یه تفاوت ایجاد نمیکنه، یعنی خیلی فرق نداره همین شق و شقوق رو بخویم بشماریم، الا من جهت واحد، فقط یه جهته که تفاوت ایجاد میکنه، یعنی باید این جهت رو تفکیک کنیم و حکم هر کدوم از اینا رو جدا بپردازیم. اونم همون دو قسمه، و هیه ان شک فی احد الاستصحابین، شک در یکیشون، اما ان یکون مسببا ان شک فی الاخر، یکی مسبب از شک در دیگری باشه. یعنی همون قسم اول که میخواییم بهش بپردازیم سببی مسببی باشه، من غیر عکس، یعنی برعکس نباشه، برعکس نباشه، یعنی که یکی مسبب از اون نباشه، یکی هم مسبب از این باشه، که این میشه یه حالت سومی که همین خط بعد بهش میپردازیم، یه اصلا نشدنیه. خب این حالت یک سبب مسببی. حالت دو، اما ان یکون شک و فیها مسببا ان سالسن، که این میشه قسم دو که صفحه 406 میاد. حالا اما کون و شک فی کل منها مسببا ان شک فی الاخر، این اصلا غیر معقوله. این حالت سوم که بخواد هم این متاثر از اون باشه هم اون متاثر از این باشه، مسبب از این باشه، این غیر معقوله. اینجا نقطه گذاشته، نباید نقطه میذاشه. ادامهش که رفت صفحه بعد دقیقاً ادامه همینه، یعنی این حالت سوم غیر معقوله. بعضی ها سعی کردن بگن نه معقوله. شیخ میگه و ما توهم لهو، یعنی توهم شده برای همین حالت سومه و مثلا تمثیل زده شده به چی؟ دو خط توضیح میده، میگه مندفعون. مندفعون یعنی آقا این حالت سومه غیر معقوله، اصلا درست نیست. خلاصه و کیفکان فالاستصحابان المتعارضان علا قسمین، دو قسم باقی میمونه که قسم اولش رو اینجا میپردازه، همون بحث سبب مسببیه. قسم دومش هم صفحه 406 میپردازه دیگه، تا آخر کتاب که حالا جلسه بعد بهش میرسیم. خلاصه این مقطع هملهو یعنی اومده توجیه کنه که مثلا این قسم سوم هم معقوله، توجیهش هم تمثیل کرده به آمین منوج، یعنی در واقع آمخاص منوج باشه، تمثیل استصحاب به دوتا عموم و ان شک فی اصالت العموم، که حالا اصالت عموم تو هر جفتش جاری میشه، فی کل منهما مسبب ان شک فی اصالت العموم فی الاخر، یعنی که بخوایم اصالت عموم تو هر کدوم جاری کنیم مسبب از شک در اصالت عموم در دیگریه. شیخ میگه مندفع اون بن شک فی اصلا مسبب ان علم الاجمالی، میگه اصلا اینجا تو این مثال هم درست نیست که هر کدوم متاثر از اون یکی باشه، بلکه اینم مسبب از علم اجمالیه. علم اجمالی به چی؟ به تخصیص احد ما، که این علم اجمالی همون بحث قسم دومه. در واقع شیخ میخواد بگه شما خواستی این قسم سوم رو درست کنی با یه مثال، اون مثاله اصلا مثال برای این قسم سوم نیست، یه جوری زی مجموعه همون قسم دوم قرار میگیره. مهم نبود، تمام. از اینجا وارد قسم اول میشه. قسم اول همون بحث معروفه شک سببی مسببیه، که شیخ اول یه دو سه خط نظر خودشو میگه، بعد دو سه خط هم مثالشو میگه، بعد وارد ادلهش میشه که چهار تا دلیله. میگه میفرماید که اما القسم الاول توضیح میده، القسم الاول اینه ما اذا کان الشک فی احدهما مسببا عن الشک فی الاخر، یعنی اونجایی که شک تو یکی از این دوتا استصحاب مسبب، مسبب یعنی معلول، یعنی لازم آمده، در پی آمده، خلاصه مسبب از شک در دیگری باشه. حالا مثالش چیه؟ خودش پایین تر میزنه. شیخ قبل که مثالو بزنه حکمشو میده، میگه آقا ول لازم، یعنی حکم من شیخ چیه؟ تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصحاب فی، یا آقا اگه تعارض استصحابین یکیش سببی باشه یکیش مسببی باشه، باید حتما شک سببی مقدم بشه و استصحاب تو اون جاری بشه و رفع الید ان حالت سابقه للمستصحب آخر بشه، یعنی تو اون یکی استصحاب تو مسببی استصحاب جاری نشه. رفع الید، رفع الید یعنی عدم جریان، یعنی جاری نمیشه استصحاب کجا؟ از حالت سابقه برای مستصحب دیگری، یعنی همون که مسببیه. خب این نظر من شیخ که همه تقریبا همینو میگن، مشهور اینو میگن، البته یه بیانات متفاوتی هم داریم، مثلا حضرت امام و سلطانی و اینا رو دیگه الان وقت پرداختن به بعد از شیخ خیلی نیست، اینا رو باید توی کفایه پیگیری کنیم. مثالش چیه؟ مثالش هم همین که عرض کردم، استصحاب و طهارت الماء، یعنی دو تا استصحاب متعارض میخواد بگه، یکیش استصحاب طهارته، طهارت کدوم آب؟ آبی که المقصول بهی صوب نجس، یعنی یه آبی داریم، حالا مثلا این همیشه با آب کر توضیح داد، هم با آب قلیل توضیح داد، ولی راحت‌ترش با آب کر. مثلا یه آب کری داریم، با اون آب میشوریم یه لباس نجسی رو، حالا مثلا شک میکنیم که نکنه این آب از کر بودن در حین شستش مثلا خارج شده باشه قبل از پاک شدنش، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب، اینکه ما شک داریم در اینکه آیا نجاست ثوب باقیه یا نه مرتفع شده، این شک خودش یه استصحاب توش جاریه، شک در بقای، خب حالت سابقهش نجس بودن بود، خود اینجا یه استصحاب جاریه، استصحاب در واقع نجاست صبح. اما این مسببه، این شک خودش از یه چیزی ناشی میشه. مسبب از چیه؟ مسببان ان شک فی بقای طهارت ما و ارتفاعها. طهارت ما یعنی اگه اون مائه پر بودنش در واقع ثابت بشه دیگه اینور درست میشه. در واقع ما اگه مطمئن باشیم اون آب کره، مطمئن باشیم یعنی چی؟ یعنی که استصحاب کر بودن اونو بکنیم دیگه اینجا شک در نجاست این صبح نمی کنیم. کدوم سببه؟ کدوم مسبب؟ سبب میشه اون شک در طهارت ما، یا بگید کر بودن ما. مسبب میشه شک در نجاست صبح. فیستصحب طهارته، یه طبق نظر من و نظر مشهور و اکثر، شک سببی مقدمه، یعنی استصحاب اون میشه. فیستصحب طهارت ما و حکم میشه و یحکم به ارتفاع نجاست صبح. خب اینم مثالش. حالا خلافاً لجماعتین، یعنی تو این بحث که تقدم شک سببی و مسببیه، یه عده مخالفن. حالا این که گفته یه عده مخالفن، فکر نکنید یه عده خیلی واضح میگن نه شک مثلا مسببی مقدمه، یا مثلا یه چیز دیگه میگن. نه، این جماعت منظورش یه تعدادی از قدما، اونم نه همه جا، اونم تو بعضی از فروع فقهیه. پس این خلافن لجماعتن در واقع من پاورقیتونم گفته صفحه 401 و مثلا 403 و 4 اسم اینا رو میاره. شیخ طوسیه، محقق حلیه، علامه حلیه، محقق ثانیه، آدمای بزرگی هن. البته اینا هیچ کدوم واضح نگفتن که مثلا ما شک سببی و بر مسبب مقدم نمیدونیم. نه، تو بعضی از فروع فقهی مثلا یه جاهایی اینو گفتن، یه جاهایی نگفتن، یه مقدار مبنای واحدی اعمال نکردن. حالا چرا نکردن؟ اینا بحث مفصل خودشو داره. با اینکه بحث استصحاب پیششون مطرح بوده و توجه داشتن، حالا حداقل از محقق حلی به بعد که خیلی واضح بوده، چون محقق حلی تو کتاب معتبر استصحاب، ایاتون باشه، یکی از ادله اصلا کنار کتاب سنت عقل اجماع آورده بود. حالا خلاصه این که نگاه قدما به استصحاب چی بوده و حالا تو کدوم فرد چی کار کردن اصلا به این راحتی نیست. گفتم تو جنبندی یه مقدار درباره استصحاب نزد قدما صحبت ان شاء الله عرض می‌کنیم، ولی اجمالا اینجا خلافاً لجماعتن، یعنی یه جماعتی از فقها، اونم تو بعضی از فروع که شیخ جلوتر اینا رو میاره بحث میکنه، ولی آقایون مرکز حذف کردن، ما هم دیگه بهش نمیپردازیم. لوجوهن، شیخ چهار تا وجه میاره، یعنی چهار تا دلیل میاره، چهار تا استدلال میاره که چرا شک سببی بر مسببی مقدمه. حالا چرا چهار تا میاره؟ به خاطر اینکه همین قدمایی که تو بعضی جاها مخالفن، شیخ رو وادار کرده که تا میتونه میخه این بحث رو محکم بکوبه که آقا درسته بعضی از جاها شیخ طوسی و مثلا محقق حلی و علامه حلی و اینا حرفای متفاوت زدن، ولی من ادله محکم دارم. چهار تا دلیل مثلا میاره. البته از این چهار تا سومی رو خودش خیلی نمیپذیره و رد میکنه، اما یک و دو و چهار رو عملا ردی نمیکنه و علل قاعده میپذیره. بعد از شیخ این چهار تا رو خیلی جدی نگرفتن، بیشتر تمرکز رو بردن رو دلیل دو شیخ. به من بگی دلیل یک شیخ شاید از دلیل دوش هم مهمتره، ولی خب حالا تو الان میخونم واضح میشه براتون. بعد از شیخ خصوصا کفایه تمرکزش رفته رو دلیل دو شیخ. البته کفایه دو تا تقریر از همین دلیل دو عملا میاره، یعنی خیلی نزدیک به همین دلیل دو. خیلی واضح نمیگه من دلیل دو شیخ رو دارم میگم، ولی همین دلیل دو حال و هواش. خب اینم فضای چهار تا دلیل شیخ. حالا باید بخونیم دلیل اولش که اگه اون جلسات روششناسی در واقع شیخ رو خاطرتون باشه، دلیل یک خیلی براتون معنادار میشه. دلیل یک دلیل اجماعه. اگه یادتون باشه برای اصل هم اجماع هم حالت تتبع و استقرا داره. اگه یادتون باشه شیخ برای اصل استصحاب هم دلیل اجماع رو آورد هم دلیل استقرا رو آورد. اینجا هم داره برای بحث تقدم اصل سببی بر مسببی باز هم دلیل اجماع رو میاره هم دلیل استقرا رو میاره. و تو نظام شیخ یادتون باشه این دلیل اجماع و استقرا بحث مهمی بود، اینجا هم همینطور دیگه. حالا من همون حرفایی که اونجا زدیم رو تکرار نمی کنم. اگه خاطرتون باشه آخوند اونجا تو اصل بحث استصحاب هم دلیل استقرا رو نیاورده بود و کاملا با بیمهری از کنارش گذشته بود. اینجا هم همین وضعیت حاکمه، یعنی تو کفایه بازم دلیل همین اجماع و استقرا وجود نداره برای این بحث. خب شیخ اینو به عنوان اولین دلیل هم میاره که خودش میتونه نشونی از اولویت و اهمیتش باشه. الاول الاجماع علا ذلک فی موارد لا تحصى. خب شما ممکنه بگید آقا چه اجماعی، خودتون گفتید خلافا لجماعت. این که بله شیخ هم همینو داره میگه، میگه اجماع در موارد خیلی زیادی نه همه جا. اون خلافا لجماعت هم عرض کردم، اون جماعت نه اینکه همه جا مخالف تقدم اصل سببی بر مسببی باشن، بعضی جاها حرف متفاوت زدن، اونم بیشتر تو فقه، اونم لابلای بعضی از فروع. به خاطر همین میگه فی موارد لا تحصى، یعنی تو خیلی از موارد دیگه همه، حتی اون جماعت هم اونجاها اتفاق دارن. فإنه لا يحتمل الخلاف فی تقدیم الاستصحاب، احتمال داده نمیشه خلافی اختلافی بین علما در تقدیم استصحاب فی الملزومات الشرعیه. ملزومات یعنی چی؟ ملزومات یعنی سبب، یعنی علت. حالا بعد یه سری مثال میزنه که طهارت فلان فلان فلان، اونو ول کنید این خط تیره رو، علا استصحاب عدم لوازمها، لوازم شرعیه. لوازم یعنی چی؟ لوازم یعنی مسبب، یعنی معلول. خلاصه متن شیخ اینجوری میشه، احتمال داده نمیشه خلاف و اختلافی بین علما در تقدیم استصحاب ملزومات، یعنی تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی. حالا عدم لوازمه ها، چرا عدم آورد؟ به خاطر اون مثالایی که همش اون حالت مسببیه عدمیه. الان مثالا رو که میخونم که نخوندم، همون بین دوتا تیره رو واضح میشه. خود شیخ ادامهش میگه کما لا یخفا علی الفتن المتتبع، در واقع میگه دلیل اجماع و دلیل استقرا، که حالا اینجا واژه استقرا به کار نبرد، ولی اینجور موارد نیاز به تتبع داره، که خود شیخ هم انصافا سلطان تتبع توی فقه و یکی از قوتهای ویژه ایشون همین تتبعشه. ایشون میگه من رفتم گشتم موارد به قول خودشون لا تحصى رو که همه علما اونجا چیکار میکنن، استصحاب سببی رو مقدمه بر مسببی میکنن. حالا چند تاشون همینجا مثال زده. یک، همون بین دوتا در واقع خط تیره که نخوندم و الان میخوام بخونم، اولین مثالی که میزنه که طهارت من الحدث و الخبث. این مثال یکه. خب منظورش چیه که طهارت من الحدث و الخبث؟ یعنی مثال اونجا، خیلی اینجا مثالاشو تلگرافی گفته، در واقع اونجاییه تو باب طهارت و صلات که ما با استصحاب طهارت نماز میخونیم. خب از یه ور طهارت و مثلا یقین سابق به طهارت داشتیم، حالا چه طهارت از حدث چه طهارت از خبث، یعنی چه مثلا سابقه وضو داشتیم یا چه سابقه پاک بودن از بول و غائط و اینا داشتیم، حالا دیگه همه اون حرفا، یعنی چه سابقه غسل چه سابقه در واقع وضو، ما با استصحاب نماز خوندیم. یه استصحاب دیگه معارض اینه، چه استصحابی؟ یعنی استصحاب طهارت تعارض داره با استصحاب عدم براءت ذمه. ببینید ما نماز و قبلش سابقه عدمی داشت دیگه، یقین داشتیم که ذمه‌مون بری نشده، یعنی یقین داشتیم نماز رو نخوندیم. حالا شک میکنیم این نمازی که با مثلا طهارت استصحابی خوندیم آیا براءت ذمه حاصل کرده؟ آیا درست بوده؟ شک میکنیم، میگیم آقا حالت سابقه چیه؟ حالت سابقه اینه که اصلا نمازی نخوندیم و هنوز ذمه‌مون بری نشده. اینجا استصحاب میکنیم عدم براءت ذمه رو. در نتیجه دوتا استصحاب با هم تعارض داره، یکی استصحاب طهارت که نتیجهش براءت ذمه است، یعنی ما طهارت رو استصحاب کردیم باهاش نماز خوندیم نمازمون خونده شده، از اون ور استصحاب عدم براءت ذمه که ما شک داریم نمازی که خوندیم درسته یا نه، استصحاب میکنیم حالت سابقه. این دو تا هم تعارض داره، اما یکیش سبب و شک تو دیگری مسبب از اونه. یعنی ما شک در طهارت سبب شده برای شک در براءت ذمه، این میشه شک سببی و مقدم میشه. یعنی ما اینجا استصحاب و جاری میکنیم، یعنی طهارت و استصحاب میکنیم، طبق اون یعنی با طهارت استصحاب شده نماز میخونیم، دیگه به اون شک مسببی توجه نمیکنیم، به اون استصحابی که اونجا جاری میشه توجه نمیکنیم. این میشه مثال اینجا. مثال بعدی کریت ما و اطلاقهی، یعنی کر بودن آب و اطلاق مطلق بودن آب، یعنی مضاف نبودنش. خب فرض کنید ما این تعارض داره با چی؟ حالا سابقه کر بودن یا مطلق بودن آب داشته باشیم، این تعارض داره با استصحاب مثلا نجاست صبح، همین مثال معروفی که زدیم، مثلا یقین داریم پاکه یا یقین داریم مثلا مطلق آب مضاف نیست، باهاش یه لباس نجس رو میشوریم، از یه ورد استصحاب کور بودن و مطلق بودن آبو داریم، از یه ورد استصحاب در واقع حالت سابقه که نجاسته. اما اینجا شک اولی سببیه، شک در کور بودن و مطلق بودن و شک در طهارت یا بقای نجاست، این شک مسببیه، اون مقدم میشه. مثال بعدی حیات المفقود. حیات المفقود چیه؟ در واقع مثلا فرض کنید یه زیدی مفقود شده، گم شده، چند وقته نیستش. فرض کنید پدرش به رحمت خدا میره، اگه زید زنده باشه از پدرش ارث میبره، اگه زنده نباشه مثلا نیبره، بلکه برعکس مثلا پدرش ارث میبرده قبلا. خلاصه استصحاب حیات زید که ارث میبره از پدرش تعارض داره با یه استصحابی. استصحاب چی؟ خب ما اینجا میگیم آقا حالت سابق زید زنده بوده و استصحاب میکنیم و دانش پدرش ارث میبره. از اون ور میتونیم یه استصحابی از اون ور بگیم، استصحاب عدم انتقال مال پدرش به هر کسی، یعنی مال پدر مال اون بوده و استصحاب عدم انتقال میکنیم ولو به زید. این دوتا با هم تعارض داره، ولی اولی سببیه دومی مسببیه. مثال بعدی براءت ذمه من الحقوق المزاحمه للحج. اینجا هم یه مثال خوبی میزنه، در واقع فرض کنید یکی مستطیع شده، خب حج بهش واجب میشه، از اون ور مثلا فرض کنید تردید پیدا میکنه، شک میکنه که نکنه دینی به گردنم باشه، خب اینجا استصحاب عدم دین میکنه دیگه. وقتی استصحاب عدم دین میکنه خب مستطیع و حج بهش واجبه. از اون ور میتونه استصحاب عدم وجوب حج بکنه، یعنی سابقه عدمی داشته، وجوب حج سابقه عدمی داشته، واجب نبوده میتونست. اما اولی سبب دومی مسببه، یعنی در واقع مقدم میشه. خلاصه این مثالایی که شیخ میاره، میگه تو همه این مثالا علما اتفاق دارم نعم، میگه البته بله، همون بعض علما، همون جماعتی که گفتم، بعض علما در بعضی از مقامات، بعضی از مقامات یعنی بعضی از فروع فقهی، یعارض و احدهما بالآخر، یعنی واقعا معارض دیدن و سببی رو بر مسببی مقدم نکردن. مثلا چیکار کردن؟ گفتن تعارض و تساقط تو بعضی از فروع، که شیخ جلوتر به این فروع میپردازه، البته آقایون مرکز اونا رو حذف کردن. حالا باید توضیح بدیم چرا اونا اونجا اون کارو کردن، حواسشون بوده نبوده، چه نکته‌ای داره نداره، دیگه کاملا حذف کردم. خلاصه بله اینجوری هست، کما سیجی صفحه مثلا 401. اما مثلا شیخ منظورش اینه که اما این ضربه‌ای به ما نمیزنه، چون داریم میگیم که در موارد خیلی زیادی، حالا غیر از این چند مورد، حتی اون بزرگواران هم معتقد به تقدم اصل سعی بر مسببیان. بعد شیخ یه معید میاره و یعیده، اینو باید یه نقطه بذارید قشنگ برید سر خط، حالا اونجا که باید میرفتن سر خط اینو نبردن، و یعیده یعنی تایید میکنه اصل بحث و اصل بحث یعنی تقدیم سعی بر مسببی رو چی؟ سیره مستمره. در واقع شیخ اینجا هم اجماع رو آورد، هم عملا استقرار رو آورد، هم داره سیره رو میاره. حالا به هر حال اینا با هم متفاوته، میشد هر کدوم اینا یه دلیل جدا باشه، کما اینکه تو اصل بحث استصحاب اگه یادتون باشه ما اجماع رو، استقرار رو که خود شیخ جدا کرده بود، سیره متشرع هم به طور خاص جدا کردیم. حالا شیخ اینجا همه رو، سیره رو به عنوان مؤید میاره. میشه بحث کرد که آیا واقعا مؤیده یا دلیل مستقلیه نیست، چون وابسته به اینه که سیره‌ای که اینجا میگه سیره اوغلاس یا سیره متشرع است، و حالا چون بحث سیره اوغلا و متشرع و تفاوتش یا اینا دیگه بحث کبروی مهمی داره، ما دیگه میگذریم ازش. خلاصه شیخ میگه یعیده، متاسفانه اینا هیچ کدوم توی کفایه نیستش، و یکی از اون بحثای خوبیه که همین توی رسائل میبینیمش. و یعیده از سیرت المستمره، میگه آقا سیره مستمره بین خود مردم هم همینطوری، علا ذالک بعد اطلاع علا حجت الاستصحاب. اولش میگه سیره مستمره بین ناس، آدم احساس میکنه خب سیره اوغلاس دیگه، اما بعدش میگه بعد اطلاع علا حجت استصحاب. این بعد اطلاع علا حجت استصحاب، حالا یه توضیحاتی تو سیره متشرعه داره که آقا اینم میتونه طبق اصطلاح داخل در سیره متشرعه باشه. یعنی خلاصه اینجا مردم دارن به اعتبار حکم شارع این کار انجام میدن، دانشه به اعتبار خود اوغلا نیست که سیره اوغلا بخوایم بگیریمش. خب میگه یعنی خود مردم هم همین کارو میکنن، کما هو کذالک فی استصحابات عرفیه، تو مسائل عرفی خودشون هم. مثلا فرض کنید شما میرید مغازه ناخدا، مثلا فرض کن شاگرد طرف تو مغازه است، مغازه محل خود ما همونجوری، ما میریم خرید میکنیم میایم، خب این اموال اموال اون فرد اصلیه، خب ما چجوری میریم از شاگردش خرید میکنیم؟ به خاطر اینکه اون فرد اصلی مالک در واقع استصحاب زنده بودنش میکنیم، و یا نه اگه استصحاب زنده بودنش نکنیم هیچ معامله ای نمیتونیم باهاش بکنیم. استصحابات عرفی منظورش اینجوریه که اونو مقدم میکنیم. خب این دلیل اول. دلیل دوم یه دلیل مفصلیه که حالا خیلی مفصلم بعد از شیخ بهش پرداختن، خصوصا به خاطر اینکه صاحب کفایه فقط همین آورده و دیگه بعد از کفایه هم به این دلیل دو خیلی پرداختن، خیلی بالا پایین شده، اشکال و جواب شده. حالا ما اینجا یه کلیتی ازش میخونیم، چون دیگه در کفایه و اینا مفصل تر میبینید. شیخ هم یه مقدار منسجم نیورده این دلیلو. این دلیل چیه؟ خیلی خلاصه بخوایم بگیم ظاهرن، حالا اینکه میگم ظاهرن چون یه نکاتی توش وجود داره، انقدر به این دلیل اشکال و جواب و اشکال و جواب هست که حالا دیگه نمیشه بازش کرد. ظاهرن شیخ اینجا میخواد بگه آقا اصلا دلیل سببی بر مسببی حاکمه، یعنی دلیل دوم بر چرایی تقدم استصحاب سببی بر مسببی حکومته، در واقع استصحاب سببی حاکمه. حالا میخواد این حکومت رو توضیح بده، هی کشدار میشه. چجوری کشدار میشه؟ خب اگه بخواد حکومت مثلا خیلی واضح، اولا خیلی واضح نمیگه حکومته، ظاهرا داره یه چیزی شبیه حکومت میگه، از اون بر یه مقدار با اصطلاح حکومت که بعداً مثلا تعریفش میکنن یه ذره اینجا نمیسازه. حالا دیگه وارد این جزئیات میگم، اصلا الان خیلی وقتش نیست بشیم، باید اینا رو توی کفایه دنبال بکنید. اجمالاً شیخ اینجا میخواد بگه این مقدمه، یه حالتی شبیه حکومت هم وجود داره، همش هم یه اشکال بهش میشه که آقا کی گفته این حاکمه؟ هی خود شیخ میگه، خود شیخ جلوتر یعنی صفحه بعد که 396 باشه و صفحه بعدش که 397 باشه، دو تا اشکال مطرح میکنه. لب دو تا اشکال هم اینه که آقا چرا همه این حرفا رو درباره سببی میزنی؟ خب درباره مسببی هم عین همین حرفا رو میشه زد. هی هم شیخ سعی میکنه جواب بده، خیلی خوب و منسجم در نیامده راستش در مجموع. یعنی شیخ اول ادعاشو مطرح میکنه، میگه آقا این مقدمه، آدم به ذهنش میرسه خب اونورم میتونه به همین بیانی که گفتید اونورم یعنی مسببی هم میتونه مقدم باشه. بعد شیخ میگه نه اینجوری نگی، یا بعد هی سعی میکنه جواب بده، ولی باز آدم احساس میکنه که نه اونقدر حل نشده. حالا میخونم ولی بحث جنبندیش و اینا باید حتما کفایه رو ببینید، بعد اشکال و جوابهایی که بعد از کفایه شده تا بشه اینو یه جنبندی کرد، الان خیلی وقتش نیست. خب الثانی ان قوله لا تنقض الیقین بالشک به اعتبار دلالته علی جریان الاستصحاب فی شک سببی مانع عن قابلیت شموله لجریان استصحاب فی شک مسببی. میگه آقا اصلا دلیل شک یعنی دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک بود به اعتبار اینکه در شک سببی جاریه، این خودش مانع از قابلیت شمولش برای جریان شک مسببیه. یعنی چی؟ یعنی ان نقض الیقین به، یعنی نقض یقین سابق مسببی منظوره، به وسیله به یعنی به وسیله استصحاب در شک سببی یسیر و نقضم به دلیل لا به شک. میگه این چرا سببی مقدم میشه؟ چون ما برای سببی یه دلیلی داریم که منظور اینجا دلیل، دلیل اجتهادیه. اینا هم از ادامه فهمیده میشه. میگم شیخ سه صفحه این بحث رو گفته، آدم هی باید سه صفحه رو بخونه تا ببینه آخرش چی میخواد بگه. خلاصه برید تو اون مثال، مثال آب کر و لباس نجس و اینا، آقا ما اینجا چرا اون چیزو مقدم کردیم؟ چرا سببی رو مقدم کردیم؟ سببی چی بود؟ استصحاب کر بودن یا طهارت اون آبه؟ چرا مقدم کردیم؟ میگه آقا اینجا یه دلیل اجتهادی داری. دلیل اجتهادی چی میگه؟ میگه اگه لباس نجسی بود با آب مثلا کر یا حالا آب قلیل با اون شرایطش که طاهر باشه و فلان باشه، حالا تو کر مثلا اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکنه، تو اون یکی چی، اینه خلاصه دلیل اجتهادی به همون قواعد مربوط به میاه میاد میگه که اگه آبی بود و اینجوری شسته شد لباس نجس باهاش، لباس پاک میشه. خب در واقع اینجا برای یه طرف ما دلیل اجتهادی داریم و استصحاب طهارت آب هم موضوع این دلیل اجتهادی رو برای ما میسازه، اما اون بر ما دلیل اجتهادی خاصی نداریم. اینو صفحه 397 خط سوم میگه، میگه بقای نجاست فسوب لا یوجب زوال طهارت. میگه از اون بر ببین ما دوتا استصحاب داشتیم، یه استصحاب میگفتش طهارت یا کور بودن آب و استصحاب کن، اون یکی میگفت نجاست صوب و استصحاب بکن. ما تو یه طرف اینا دلیل اجتهادی داریم، تو همین طرف طهارت ما و کور بودن ما. دلیل اجتهادی چی میگه؟ میگه که اگه یه لباس نجسی با آب پاک با اون شرایط شسته شد، پاک میشه لباسه. اما اونور که استصحاب نجاست صوبه، اونور ما دلیل اجتهادی نداریم. همین صفحه 397 خط 3 داره همینو میگه، میگه بقای نجاست یعنی اگه استصحاب نجاست بکنی در صبح، لا یوجب زوال طهاره عن الماء. ما همچین چیزی نداریم، دلیل اجتهاد یعنی یه حکم شرعی نداریم که همچین چیزی بگه. در نتیجه خلاصه کدومو مقدم میکنیم؟ این وری که دلیل اجتهادی داریم مقدم میکنیم، زور دلیل اجتهادی به در واقع استصحاب که دلیل فقهیه میرسه، اونور دلیل اجتهادی نداریم نمیرسه. میگم اینجا حالا بحثا و جوانب و اینایی وجود داره که دیگه اصلا بهش نمیپردازیم. خلاصه این ور نقضن بده، یعنی میگه جفتش میگفتش که لا تنقض، یعنی دو طرف که استصحاب جاری میشه دو طرف میگه لا تنقض یقین به شک، شیخ میگه نه یه طرف چون دلیل اجتهادی داریم لا تنقض یقین به شک نیست، نقض یقین به دلیل اجتهادیه. اون ور لا تنقض جاری میشه، این ور جاری نمیشه، این ور ما با دلیل اجتهادی نقض کردیم. یسیر و نقضم به دلیل لا به شک فلا یشمل نه فی لا تنقض. خلاصه اینجا همینو تقریبا دوباره توضیح میده و لازم و من شمول لا تنقض للشک المسببی نقض الیقین فی مورد الشک السببی. میگه اگه بخوایم استصحاب مسببی رو جاری کنیم این از اون ور به مشکل میخوره ما رو. چی میشه؟ نقض یقین در مورد شک سببی میشه بدون دلیل، لا دلیل شرعی، بدون هیچ دلیل شرعی که ید لال ارتفاعات سابق فی. پس اگه بخوایم شک مسببی رو مقدم کنیم، جاری بکنیم، اونور یعنی تو شک سببی شارع به ما میگفت لا تنقض. ما اگه بخوایم شک یعنی بخوایم استصحاب مسببی رو مقدم کنیم با اون حرف شارع نمیسازه. فیلز لازم میاد من اهمال استصحاب شک سببی طرح عموم لا تنقض من غیر مخصصن، یعنی بدون که اجازه داشته باشی تخصیص بدی داری این کارو میکنی و هو باطل. اما از این ور چی؟ از این ور یعنی اگه بخوای شک سببی رو مقدم کنی و لازم من اهمالهی یعنی مهمل گذاشتن اهمال استصحاب در شک مسببی یعنی سببی رو جاری کنی و مسببی رو جاری نکنی اهمالش کنی و لازم من اهمالهی فشکل مسببی عدم و قابلیت العموم لشمول مورد و هو غیر منکر، یعنی این مشکلی نداره، اونور مشکل داره، این مشکل نداره. چرا این مشکل نداره؟ میگه این به خاطر اینکه یه دلیل اجتهادی داریم میاد مقدم میشه مشکل نداره. حالا دوباره همین رو توضیح میده و بیان و ذالک دیگه اینجا شد سریع بخونم یه جایش هم حتی نخونم. همینه خلاصه این دو صفحه تا سر دلیل ثالث که میشه صفحه 398، این دو سه صفحه همینو فقط میخواد هی تاکید کنه به چند بیان. و بیان و ذالک ان مقتضا عدم نقض الیقین، مقتضای این که شارع فرمود یقین رو نقض نکن، رفع الید عن امور سابقه المزادل آثار ذالک المتیقن. فعدم و نقض طهارت الماء لا معنا له الا رفع الید عن نجاست سابقه المعلومه فی الصبح. میگه آقا از اون بر این حرفا رو میشه زد که آقا شارع گفت لا تنقض نقض نکن، یعنی همین دیگه، نقض نکن یقین رو به شک، یعنی آقا قبلا یقین داشتیم مثلا آب طاهره الان شستی دوباره دیگه نقضش نکن دیگه. ازل حکم نجاست به نجاستهی نقضون لیقین به طهارت المذکوره بلا حکم من الشارع. این بلا حکم چه نکته ای میخواد بگه؟ میگه آقا اینور ما دلیل اجتهادی نداریم، شما برنگرد بگو خب اونورم همینه، اونورم شارع فرمود لا تنقض، اونور یعنی تو ناحیه شک مسببی شارع فرمود که لا تنقض یقین به شک دیگه، یعنی تو قبلا یقین به نجاست داشتی، خب شارع هم گفت لا تنقض یقین به شک دیگه. میگه نه اونجا به شک نبود که، اونجا نقض اون یقین سابق یعنی یقین سابق به نجاست صبح نقض شد با دلیل اجتهادی که موضوع اون دلیل اجتهادی با اون شک سببیه درست شد. دلیل اجتهادی میگفت اگر آب طاهری به مثلا لباس نجس شد لباس نجس با آب طاهری شسته شود مثلا پاک میشود، کور باشه با اون شرایط پاک میشود، ما استصحاب کور بودن کردیم شستیم درست شد، درش نقض به در واقع شک نشد، نقض به دلیل اجتهادی شد که موضوع اون دلیل اجتهادی با استصحاب به دست اومد. خلاصه ولی این ورش بلا حکم من اشاره به تو رو به نجاسته و هوا ترهن لعموم لا تنقض من غیر مخصصن. اما حکم زوال نجاسه فلیسه نقضن لیقی نجاسه الا به حکم شاره، یعنی اونجا حکم شاره ندیم، جا حکم شاره داریم به طور به تعارف دارم. خلاصه والحاصل ان مقتضا عموم لا تنقض لشک سببی نقض الحالت السابق لمورد شکل مسببی. خب حالا اشکال اول و دعوا، یعنی اینجا یه اشکالیه که میگه خب ها همین حرفا رو که زدی اونورم بزن، یعنی همین حرفا که تو شک سببی زدی برعکسش کن تو شک مسببی بزن. و دعوا ان الیقین به نجاست عیزا من افراد عام، عام منظورش عموم لا تنقضه، یعنی خب ها مسببی هم خودش استصحابه، چرا این حرفا رو تو سببی زدی تو مسببی نمیزدی؟ فلا وجه لطرحی و ادخال الیقین به طهارت الماء. این اشکال شد. اشکال چی میگفت؟ میگفت آقا یقین به نجاست یعنی اون شک در استصحاب شک مسببی هم اونم استصحابه، پس وجه این که لطرحی، طرح یعنی چی؟ یعنی کنار گذاشتن شک مسببی و ادخال یقین به طهارت ما. ادخالم یعنی چی؟ یعنی شک سببی رو مقدم کنی و استصحابو تو اون جاری کنی. ادخال یعنی ادخال سببی در عموم لا تنقض، یعنی جاری کردن استصحاب در سببی. خلاصه میگه چرا سببی این حرفا رو درباره فقط سببی زدی، درباره مسببی نزدی. خب مدفوعتون، جواب شیخ هم دوباره همون حرفاست، هیچ چیز جدیدی نداره، همش هی داره این تاکید میکنه که آقا ما اونور یه دلیل اجتهادی داریم، استصحاب طهارت ما یا استصحاب کریت موضوع اون دلیل اجتهادی رو ساخت. دلیل اجتهادی چیست؟ این است که اگر لباس نجسی با آب طاهره مثلا کر یا حالا قلیل با اون شرایط شسته شود پاک می شود، موضوع اون دلیل با استصحاب ساخته شد. اما اینور تو ناحیه استصحاب نجاست صبح ما هیچ دلیل اجتهادی نداریم که با استصحاب نجاست اون دلیل اجتهادی بیاد اینور رو بزنه کنار. خلاصش همینه، مدفوعتون مثلا اولا یه جواب نقضی میده، بعد ثانیا یه جواب حلی میده، همین است دیگه. حالا سری جواب حلیه رو بخونم. ثانیا ان نقض یقین نجاسه به دلیل دال، این به دلیل خبره، نقض یقین نجاست یعنی میگه اون طرف مسببی که بحث نجاست بود و زدیم کنار، این به دلیل دال علا، به دلیل مزوم دلیل اجتهادی است، به دلیل دال علا ان کل نجسن غسل به ما ان طاهر فقط طهوره بوده. و فائدت و استصحاب طهاره این که چی بوده؟ اثبات و کون الما طاهرن به، یعنی موضوع آن دلیل اجتهادی رو با استصحاب احراز کردیم و فائدت و استصحاب یعنی به درد موضوعش خورد. به خلاف نقض یقین طهارت به حکم شارع به عدم نقض یقین نجاسه، یعنی اونور ما فقط و فقط چی داریم؟ استصحاب داریم، دلیل اجتهادی نداریم. بیان ازاره دوباره همین رو تکرار میکنه، انه لو عملنا به استصحاب نجاسه، میگه اگه ما شک مسببی رو مقدم کنیم به استصحاب نجاست عمل کنیم یه مشکلی پیش میاد. کنا قد طرحنا الیقین به طهارت الماء من غیر ورود دلیل شرعی، ما بدون اجازه بدون مخصص، اینجا میگه بدون دلیل شرعی یعنی دلیل اجتهادی نداریم. لان بقاء النجاسه فی الصبح، این همون نکته است، میگه آقا اینجا ما دلیل شرعی نداریم که بقاء نجاست در صبح لا یوجب زوال الطهاره عن ما، که از اون ور طهارت اگه ما طاهر باشه نجاست صبح رو پاک میکنه، ولی از این ور استصحاب نجاست صبح که ربطی به زوال طهارت ما نداره. به خلاف مال و عملنا به استصحاب طهارت ما فانه یوجب زوال نجاست صبح به دلیل شرعی، و هو ما دل علی ان الصبح المغسول بالماء الطاهر یطهر، اینو دلیل شرعی است، اون حکم است. فطرح یقین نجاست صبح لقیام الدلیل علی طهارت. این تمام. اشکال دو هاذا و قد یشکل، یعنی یه اشکال دومی شده. اشکال دوم هم دوباره فضاش همین فضاه، اشکال اینه که بان الیقین به طهارت و یقین به نجاست صبح المغسول به کلون من هما، میگه این دوتا استصحابه، یکیش استصحاب یقیم طهارت ما بوده، یکی یقیم نجاست صبح که با اون آب شسته شده، کلون من هما یقین سابق، میگه جفت اینه یقین سابقه که شد کفی بقایهی. یعنی اشکال دوم همون فضاش اشکال اوله، اصلا فضاش همون فضای اساس بحثه که آقا این دوتا به هر حال استصحابن، چرا یکی رو مقدم میکنی؟ و حکم شعار به عدم نقض که دلیل استصحاب گفت نسبت او الیهما علی حد سوا، جفتشون آقا یه وزن دارن. شیخ آخرش اومد بگه این دوتا یه وزن ندارن، یه ور دلیل اجتهادی داریم مقدم میشه، یه ور دلیل اجتهادی نداریم مقدم نمیشه، یه وزن نیست. هی شما اصرار داری علی حد سوا، این فعلا اشکاله. لن نسبت حکم العام الی افراده علی حد سوا، حکم عام منظورش لا تنقضه، یعنی عمومات استصحاب علی السویه نسبت به سببی و مسببی. فکیف یلاحظ ثبوت هذا الحکم الیقین به طهارت اولا حتی یجب نقض الیقین به نجاسه لنه مدروب و مقتضاه. والحاصل دوباره تکرار همین اشکاله. خلاصه اشکال دو چیه؟ ان جعل شمول الحکم العام لبعض افراد سببا لخروج بعض افراد عن حکم و عن الموضوع کما فی ما نحن به فاسدون. بعد فرض دوباره میگه تساوی فردن فی فردیت مقت نظر عن ثبوت حکم. خلاصه شیخ جواب میده یطفه به ان فردیت عهد شهید، یا الان دیگه نخونم، دوباره تکرار همین است که آقا به هر حال آخرش اینجا ما یه دلیل اجتهادی داریم، اینجور نیست که جفتشون یه وزن باشن. این دلیل دوم تمام، میگم میشد خیلی بهتر منسجمتر پرداخت بشه، حالا به هر حال اشکالات و اینا دیگه باید بذارید کفایه و شروع و حواشی و در واقع علمای بعد. این دلیل دو رو خیلی دیگه چکشکاری کردن، این ایشالله تو کتابای بعد. دلیل سوم هم که شیخ میاره خودش در واقع ردش میکنه، اگه نگاه کنید صفحه بعد میگه یرد و علک، یعنی این رو رد میکنه، ما دلیل سر هم دیگه نمیخونیم. دلیل چهار میگه ان المستفاد من الاخبار عدم اعتبار بالیقین السابق فی مورد شک المسبب. میگه او اصلا اقتضای خود اصلا اخبار یعنی اون ادله استصحاب همین تقدم سببی بر مسببیه، چون تو همون اخبارم همونجا ما دوتا استصحاب داریم، یعنی شارع که اومد مثلا خصوصا تو مثلا مثل زرار و اینا فرمود که یادتون باشه مثلا روایتاش خفقه خفقتان اون بحثا بود، اونجا اصلا خود همونجا دو تا استصحاب جاری بود. یکی در واقع مثلا فرض کن تو همون بحث خفقه میگه من وضو دارم، بعد چرت هم زد نمیدونم مثلا وضوم درسته باش نماز بخونم نخونم، حضرت میگه که در واقع بخون. چرا؟ چون لا تنقض الیقین بالشک، قبلا یقین داشتی الان شک داری، نقض نکن، در نتیجه وضو داری، در نتیجه برو نمازتو بخون. همونجا تو همون مورد روایت یه استصحاب دیگه هم جاریه، یه استصحاب عدمی. استصحاب چی؟ استصحاب عدم براءت در واقع ذمه. ذمه چی؟ به چی مشغوله؟ ذمه به صلات مشغوله. در واقع تو همون سوال که میگه آقا من وضو دارم ندارم که باش نماز بخونم یا نه، شما یه استصحاب دیگه داری، استصحاب این که آقا من یقین سابق دارم که نمازی که بریء ذمه باشه من به جا نیاوردم. بله یه نمازی الان خوندم با یه وضوی استصحابی، خب من شک دارم دیگه، یقین سابق دارم که نماز نخوندم، شک دارم این نمازه که با وضوی استصحابی بری کرده ذمه‌مو یا نه، استصحاب اونو میکنم. شیخ میگه اتفاقا تو دل همین متن روایت که میگه در واقع وضو درسته و اینا، تو دل همین اصلا تقدم استصحاب سببی بر مسببی خوابیده. بیان ذلک ان الامام علیه السلام علل وجوب البناء على الوضوء وضوء السابق في سيئه الزراره بمجرد كونه متيقنا سابقا غير متيقن الارتفاف اللاحق. میگه همین که گفت آقا شما وضوء درسته و چون قبلا یقین داشتی، خود همین در واقع مقدم کردن سببی بر مسببیه. خب کدوم مسببی؟ مسببی اینجا اون استصحاب شک در اصل سراد و بری و ذمه شدنه. به عبارت اخرى علل بقاء الطهاره المستلزم لجواز دخول في الصلاه، یعنی حضرت تعلیل آوردن بقای بر طهارت رو که این در واقع جواز دخول در صلاته به مجرد استصحاب. میگه خود همین و من المعلوم ان مقتضى استصحاب اشتغال، اشتغال اینجا اشتغال ذمه به صلاته، همون استصحاب مخفیه که خیلی ندید تو متن روایت ندیده بودیمش، همون مسببیه، عدم براءت ذمه به حاضر الصلات، حتی ان بعضهم جعل استصحاب طهاره. دیگه خلاص همینو توضیح میده و بالجمله دیگه حالا دیگه‌شو دیگه نخوندم. اجمالا میگه آقا این از همین متن روایت به دست میاد، حرف خوبی هم هست. خلاصه و بالجمله شیخ میگه آقا دیگه خیلی گفتم، ما هم یه ذره خسته شدیم بعضی جاشو نخوندیم. و بالجمله فعر المساله غیر محتاجه الى اتعاب النظر، میگه آقا این مساله انقدر دیگه واضح شد دیگه محتاج به اتعاب نظر نیست، و لذا لا یتعمل العامی، یعنی توده مردم هم البته بعد افتاهی به استصحاب طهاره فی الماء المشکوک. آخه یه نکته هست که به هر حال توده مردم اینو به عنوان بناء عقلا و زن اینجا محل بحثمون نیست، به عنوان تعبد و اخبار منظوره. بعد از این که گفتیم آقا به هر حال ما یه حکم شرعی به اسم استصحاب داریم و شارع گفت و با اخبار به دست میاد دیگه، لایه تعمل فی رفع الحدث و الخبث به، یعنی دیگه طهارت مثلا یه آبی رو استصحاب کرد دیگه شک و تردیدی نمیکنه که آقا حدث باش رفع میشه، خبث رفع میشه، یعنی میتونه وضو بگیره، میتونه غسل کنه، میتونه بفروشه، بخره، هر کاری میتونه بکنه. و ترتیب بر آثار مسبوق بالعدم علیه، ببین ترتیب آثار که اون آثار المسبوقت بالعدم هن. چرا این صفت رو آورده برای آثار المسبوقت بالعدم؟ در واقع دانش میخواد بگه آقا یه استصحاب مسببی عدمی همیشه هست، یعنی آقا مثلا ما طهارت یه مایی رو استصحاب کردیم، از اون ور مثلا داره آثار چی رو برمیداره، مثلا باش غسل میکنیم، وضو میگیریم، میخریم، میفروشیم، همه اینا رو جاری میکنیم دیگه، تو دل همه اینا یه استصحاب مسببی پنهان وجود داره. اونم چیه؟ مثلا مشغول بودن ذمه ما به وضو یا به غسل، استصحاب عدم همه اونا رو میتونیم بکنیم که تعارض داره با استصحاب طهارت مایی که باهاش حدث و خبث و در واقع برداشتیم. میگه تو دل همه اینا اصلا عامی هیچ تردیدی نمیکنه. هازا کله اذا عملنا بالاستصحاب من باب اخبار، اگه از باب اخبار باشه که همه بحثمون تا اینجا همین بود. اما طبق همون مبنای قدما که از باب زن بوده که دیگه اصلا خیلی واضح داره، اما لو عملنا به من باب زن اصلا فلا ینبغی الارتیاب فی ما ذکرنا. چرا؟ لان الظن به عدم لازم، چون بحث ما تو سبب مسبب بود دیگه، سبب یعنی لازم، ببخشید سبب یعنی ملزوم، مسبب یعنی لازم، ماده لازمه یعنی چسبیدن، ملزوم میشه آن، درست اسم مفعوله ولی آن چیزی است که به آن میچسبند، یعنی اون اصل میشه، ملزوم میشه اون اصله، اون سببه، اون علته، لازمه میشه اونی که چسبیده، اونی که مسببه، اونی که معلوله. از جهت اسم فاعل مفعولی متفاوته. لن الظن به عدم لازم یعنی ظن به عدم مسبب، مع فرض ظن به ملزوم محال. یعنی اصلا نمیشه در واقع، چون از باب ظنه شما شک استصحاب سببی جاری میکنی، اصلا استصحاب مسببی معنی نداره، چون وقتی استصحاب سببی جاری میکنی یعنی ظن به این ور دارید، ظن به این ور با ظن به اون ور اصلا جمع نمیشه دیگه. همینو شروع میکنه توضیح دادن، بعد آخرش هم دوباره میگه یشهد لما ذکرنا ان عقلا البانین علی استصحاب فی امور معاشه. میگه آقا اصلا عقلا، شیخ به نظرم خیلی بهتر بود اون اول قشنگ اجماع رو از استقرا، از نمیدونم بنای عقلا، از سیره متشرعی جدا کنه. بهترین دلیل برای تقدم سببی بر مسببی همیناست. هی شیخ جدا نکرد اون اول، اون اول گفت یؤیده، اینجا دوباره میگه یشهد لما ذکرنا عقلا بانین علی استصحاب فی امور معاشهم. چرا اینجا یه عقلا رو آورد تو اینجا؟ چون داره ذیل از باب زن صحبت میکنه، یعنی اینجا کاملا داره درباره سیره عقلا صحبت میکنه. اون قبل صفحه 395 که گفت یو ایت سیره مستمره، گفت بعد اطلاع علی حجت استصحاب. چرا اونجا اونجوری گفت؟ چون اونجا داشت تو فرض شرعی بودن و استفادهش از اخبار صحبت میکرد، میره به سمت حجیت سیره متشرعه. خب اینجا که سیره اوغلایش کرده، یعنی میگه آقا اگه از باب اوغلا و زن و این حرفا باشه، فی مور معاش معاده هم لا یلتفتون فی تلک المقام دلا حاضر استصاب ابدا، یعنی به اساس مسببی اصلا توجه نمی کنن. مثلا اون مثال میرید مغازه استصاب میکنید که مثلا به هر حال مغازه دار زنده تا رو دفته، شاگردش اینجاست، بچهش اینجاست، هرچی هست، یا وکیلش اینجاست، ولی استصاب زنده بودن میکنید و معامله میکنید و تمام. ولا نبههم احدهم لم یأتنو، یعنی اگه بهش بگی آقا نکنه صاحب مغازه مرده، تو داری از شاگردش می‌خری، میگه برو بابا میگه زنده بود دیگه، ان شاءالله الان زنده است، ان شاءالله الان زنده است، یعنی استصحاب داری می‌کنی. مثلا اگرم مثلا چند وقت ندیده باشی پدرش مرده باشه، فیعزلون حصه الغائب من الميراث، یعنی سهمشو میذاری کنار، نمیگی نکنه خب اونم مرده باشه. و یصححون معاملات وکلائه، یا شاگردش، وکیلش، هر کی، و یعدون انه فطرته و اذا کان عیالهم الا غیر ذلک من موارد ترتیب آثار حادثه علل مستصحب. شیخ اینجا طبق مبنای قدما که زن بوده صحبت کرد، فضا رو برد تو بنا و قلا، گفت خیلی واضحه، میگه ثم، از این ثم دیگه حذف، آقا اینو مرکز حذف کردن. این ثم همون جاییه که تو بعضی از مسائل بعضیا اختلاف کردن، انه از هر خلافی مسئله من جماعت شیخ و محقق و علامه در بعض اقوال و فلان شروع میکنه. یعنی با این که اینا قدمان باید از باب زن قبول داشته باشن، خیلی مسئله واضحه، پس چرا تو بعضی جاها در واقع شک سببی رو مقدم نکردن؟ حالا چی کار کردن؟ مثلا خیلی وقت تعارض و تساقط ها و ایناست، یه 3-4 صفحه شروع میکنه توضیح دادن. این مسئله تو بین قدما بالا پایین داشته. حالا دیگه چون آقایون مرکز حذف کردن، ما هم دیگه نمیخونیمش. تا صفحه 406 که قسم ثانی باشه حذف شده و یه مقدار تو جمع‌بندی نهایی درباره فضای قدم و اینا بیشتر توضیح میدیم، اما این بحث خاص نیاز به یه بررسی تفصیلی داره که اصلا هم تو کفایه و تو بعد از اون درباره همچین چیزی صحبت نمیشه دیگه، میره تو فضای درس خارج که کامل رو فضای قدم و مسلط بشید و حالا تو فضای فقهش و بعدم سبب و مسبب اینا دیگه خیلی در واقع جزئیات داره. ایشالله جلسه بعد ما از صفحه 406 بحث قسم دوم از تعارض استصابین رو ایشالله عرض میکنیم به لطف خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.